شعر فریاد، شعر جانسوز و جانگداز فریاد از مهدی اخوان ثالث که یه موقعی خودم میمونم که چرا واقعا تخلص این شاعر بزرگ امیده. البته که امیدوارانه کار کرد، زحمت کشید در حوزه شعر، ولی آدم خیلی خیلی تلخی بود. نه به این دلیل که واقعا دوست داشت که تلخ باشه، شاید از این باب که وقتی که نگاه میکرد به تمام محیطش، به تمام اطرافش، دورش، آنچه که داره بر او سپری میشه، آنچه که بر او میگذره، جز وحشت و تباهی و از بین رفتن امیدها و آرزوها نبود. طبیعتا همین اتفاق باعث می شد که نه فقط اخوان، بلکه تمام کسانی که در اون دوران زندگی می کردن، در دوران از بین رفتن آرزوها، از بین رفتن امیدها، از بین رفتن آینده ها و نداشتن هیچ تصویر دقیقی از روشنی فردا، طبیعتا این اتفاق می افتاد و همه این افراد به نوعی تلخ می گفتند، تلخ می سرودند و تلخ زندگی می کردند. شعر فریاد از اون شعرهاییه که اخوان خودش پای شعر زده که در زندان سروده شده و این شعر هم در زندان به تاریخ شهریور 1333 گفته شده. البته زندانی که اخوان به تخلص داخل گیومه زده زندان میم. مرج تحقیق کردم متوجه نشدم که منظور از زندان میم چیست یا کجاست. البته که در تواریخ میدونیم و خواندیم که اخوان در همان زندان لشکر دوی زرهی در اون سالها بازداشت بود. دو دفعه البته بازداشت شد. دفعه اول خیلی کوتاه بود که به اتهام نگهداری یک فراری بازداشت شده بود که خب حالا مسکی خیلی چیز مهمی نبوده و زود آزاد میشه با همخانه ایش. ولی دفعه بعد که اواخر همون اواسط همون سال اتفاق میفته، خیلی طولانی تر میشه و در ماجرای کودتا اتفاق میفته. حالا بحث زیاده که چگونه این اتفاق افتاد که شعری در جراید منتشر میشه، منصوب به او میکنند که شعری بوده بر ضد حکومت حاکمیت و این باعث میشه که او بازداشت بشه، که حالا نقلم میکنن که خیلی برخورد بدی با او شده و آزار دیده در اون زندان. بماند سالها بعد هم بار دیگه زندان میره که به دلیل یک شکایت خصوصی اتفاق میفته و مربوط به مسئله حاکمیت و مسئله سیاسی نبوده است، که اون دفتر معروف زندگی میگوید باز باید زیست که ماجرای شاطقی و امثال اومه شهرحالیست بر اون داستان آن زندان و روایتگری های زیبایی که اخوان میکنه. این شعر فریاد در زندان احتمالاً همون لشکر دو زرهی سروده میشه، زندانی که میگویند که حالا تیمور بختیار که نسبت خانوادگی هم داشته با ثریا اسفندیاری همسر محمد رضا شاه پهلوی، که او هم بختیاری بود دیگه، ثریا اسفندیاری بختیاری، و تیمور بختیار هم از خویشاوندان همسر شاه بوده که در اون زمان مسئولیت امنیت تهران رو به عهده داشته و در زمان کودتا اتفاقی که می افتاد اینه که خیلی ها رو اونجا شکنجه میکردن، آزار میدادن. قصه های عجیب هم داره، یه خرسی رو اونجا در زندان قفس داشتن، با همون میترساندن زندانیان رو، آزار میدادن و چیزهای شبیه به این که حالا نمیخوایم واردش بشیم. اما نکته مهم اینه که این نوع اشعار اخوان که فریاد هم در مجموعی بهترین امید که خلاصه شده توسط خود آقا اخوان بود، در دفتر زمستان، در گزینه دفتر زمستان که او انتخاب کرده بود اشعار رو، به عنوان اولین شعر مطرح شده در دفتر زمستان. پس اهمیت داره. خود اخوان هم صداش هست با این شعر، که این شعر رو خوانده که واقعا جانگداز هم خوانده و چنان زجه در صدای او هست که خیلی از موقع واقعا گوش کردنش کار سختیه برای بنده. فریاد نام این شعره چون در هر بند ما شاهد به کار بردن سه فریاد هستیم. میکنم فریاد ای فریاد ای فریاد. حالا این فریاد رو در اون شعر معروف شادی نماند و شور نماند و هوس نماند، سهل از این سخن که مجال سخن نماند، داریم. میگه فریاد از آن کنند که فریاد رس رسد، در شعر چاره. فریاد را چه سود که فریاد رس نماند، که دقیقا این شعر رو خیلی اعتقاد دارن که ایشون برای تقریبا هم واضحه مرحوم دکتر مصدق بزرگ سروده و امیدی که تباه شد و به ناامیدی تبدیل شد. وقتی که ایشون اومد، خب خیلی از روشنفکران، خیلی از افراد حسابی در این مملکت احساس کردن آرزوهاشون محقق میشه و خیلی امیدوارانه به سمت جلو حرکت کردن. اما ناگهان دست اجنبی و جهالت دوست و هموطن باعث شد که دکتر مصدق برکنار بشه در کودتای 28 مرداد و اون حوادث تلخ رخ بده که همه چیز به تعبیری نابود شد و همه آرزوها مرد و یک یأس و یک فضای غم بر دل و فکر روشن فکران و دیگر اندیشان به وجود اومد. شعر چاره هم که شادی نماند و شور نماند و هوس نماند، در مهر 1333 اتفاقا سروده شده، یعنی یک ماه پس از شعر مهم فریاد در شهریور 1333. البته اون شعر چاره در سبک نو، در قالب نو سروده نشده است و خیلی سعی کرده که به روش قصیده با همان مضامین و موتیف‌های اصلی شعر سنت سروده بشه. کوکو کجاست قمری مست سرود خان، جز مشتی استخوان و پرند در قفس نماند. خب یه نکته رو بگم، اونم اینه که شعر فریاد مشخصا از آتش گرفتن خانه شاعر حکایت میکنه. این آتش، آتشی است که در شعر گذشته ما اتفاقا امر منفی خیلی از موقع تلقی نمیشده است. یا این آتش، آتش عشق بوده، یا آتش، آتش فهم و کمال و غیرت و حمیت بوده، آتش در واقع پخته شدن بوده، نیل به تکامل و تعالی داشته، مثل سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت، در مثلا شعر حافظ، یا در شعر مولوی که مولانا جلال بگیم بهتر به تعبیر خدا آقا خوان، چون مولوی که میگیم خیلی ها مولوی بودند و مولوی یک لقب عامه، مولانا هم همینطور، ولی مولانا جلال مشخصا به محمد بلخی اشاره میکنه. گفت آتش از این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. یاد اون شعر معروف مجذوب تبریزی هم افتادم که یک شب آتش در نیستانی فتادی، جمله خیلی خوب داره، میگه مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. خب میبینیم که در واقع آتش معمولا تلقی معینی براش وجود داره برای اینکه یک تعالی، یک تکامل، یک تحول رخ بده. اما اینجا چون شعر نوعه، مضامین هم تغییر کرده، یعنی آتش دیگه اون جنبه رو نداره، خیلی معین داره میگه که خانم آتش گرفته است، آتشی جانسوز. این شعر خیلی نیاز به توضیح نداره، مگر یکی دو تا نکته که من توضیح خواهم داد. بیشتر تصویری که شما باید بگیرید از این شعر اینه: کودتا شده، همه چیز از بین رفته، خود شاعر هم چه به لحاظ عینی در زندگی شخصی خودش دچار مسئله شده، چون زندان افتاده، چون خانوادش در مضیقه هستن، چون گرفتار شده، و یک ماجرای حسی هم وجود داره، اونم کل کشور، کل وطن. این خانه میتونه سرزمین، میهن و وطن باشه، وطنی که به تعبیر شاعر نابود شده. خانم آتش گرفته است، آتشی جانسوز، هر طرف می سوزد این آتش، پرده ها و فرش ها را تارشان با پود. خب اینجا دقیقا اخوان جان داره دست به تصویر سازی های خیلی عالی میزنه. آتشی که داره همه جا رو میسوزه، پرده رو، فرش رو، چون فرش و پرده میگه پارچه هست و فرش در خصوص از تار و پود استفاده میکنه که حتی تار و پود ها دارن دیده میشن که دارن سوخته میشن. تصویر آتش گرفتنه یک پارچه یا فرش رو اگر دیده باشید دقیقا اتفاق رو میبینید به اینه که تار و پود داره سوخته میشه و ذره ذره داره اتفاق میفته. من به هر سو میدوم گریان در لهیب آتش پردود، آتشی که شراره و زبانه های بلند و زیادی هم داره. اینجا لهیب در این شعر دو جا به کار رفته، خیلی خوب، یه جا به معنای شراره و زبانه آتش، در جای دیگر میرسم بهش میگم. و از میان خنده هایم تلخ، حالا اینکه میگه آتش پردود، نه تنها آتش لهیب داره، زبانه شرارش باعث میشه که سوخته بشه همه جا، پردود هم هست، اجازه نمیده حتی جایی رو ببینی، یعنی اون فضای سیاه، اون اختناق، اون خفقانی که در زمانه شاعر در فضای سیاسی اجتماعی هست دقیقا حاکی از همین بحثه، یعنی پردوده، شما هیچ رو نمیتونید ببینید و درستی و غلط از نظر پنهانه. و از میان خنده هایم تلخ و خروش گریم ناشاد، از درون خسته سوزان میکنم فریاد، ای فریاد، ای فریاد. نه تنها بیرون از او آتش گرفته، درون او هم آتش گرفته، چون از میان خنده هایش تلخ و خروش گریهش ناشاد. خانم آتش گرفته است، آتشی بیرحم. چرا بیرحمه؟ چون همچنان می سوزد این آتش، نقش هایی را که من بستم به خون دل، اون نقشه هایی که بیشتر منظور اینجاست، آرزوهایی که ایجاد کردم بر سر و چشم در و دیوار، هر چیزی که گذاشتم جلو چشمم که ببینم به روشنی، و این به نوعی نویدی بود برای رسیدن به آینده‌ای روشن و درخشان. نقش هایی را که من بستم به خون دل بر سر و چشم در و دیوار، در شب رسوای بی ساحل، در اون زمانی که شب بود، تاریکی بود، اما فکر میکردیم روشنی نزدیکه. وای بر من، سوزد و سوزد قنچه هایی را که پروردم به دشواری. کجا؟ در دهان گود گلدان ها. این دهان گود گلدان ها هم یک تصویرسازی از عینیت تجسمی گلدان که دهان گودی داره، خوب مشخصه. اما از اون مهمتر اینی که او چیزهایی رو کاشته بود که کسی هم نمیتونست ببینه، چون تازه بود، نورس بود و قرار بود بار بنشینه و از ترس هم یه جورایی مخفیانه اونها رو کاشته بود که کسی هم متوجهش نشه تا گل بده. که این کارو کرده روزهای سخت بیماری، یعنی دقیقاً زمانی که هیچ کسی انتظار اینو نداشته که اتفاقی بیفته، او تلاش میکرده که برای رسیدن به اون اتفاق مهم اون زحمات رو بکشه. دشمنانم موزیانه خنده های فتحشان بر لب. چرا موزیانه؟ چون خیلی هاشون در کسوت دوست بودن، در ظاهر دوست بودن، دشمن نبودن، اما دشمن بودن. به همین دلیل موزیانه خنده های فتحشان بر لب، از فراز بام هاشان شاد. این که میگن آدم دشمن شاد نشه، اینجا تصویر دقیقی رو ایجاد میکنه اخوان. از فراز بام هاشان شاد، یعنی نشستن توی کنگره خونهشون تو اون رواقه و اصلا آسیبی هم نمیبینن، آسیب متوجه کسانی است که اتفاقا اومدن وسط میدون، کار کردن، وقت گذاشتن، زحمت کشیدن، ایثار کردن، ولی اونا نشستن از اون بالا، دشمنانم موزیانه خنده های فتحشان بر لب، از فراز بام هاشان شاد، بر من آتش به جان ناظر. دارن نگاه میکنن من که آتش به جانم افتاده رو، در پناه این مشبک شب. حالا این مشبک اینجا منظور پنجرهیه، شاید اینها باشه، پنجره همسایگان که دارن از پشت پنجره نگاه میکنن، یا پنجره شب باشه، چون شب باعث شده که نبینی کی دوسته کی دشمنه و همه چی در واقع ابهام قرار گرفته و میتونه حالا تصویری از آسمان پرستاره هم باشه، مثل خاقانی که در اون جمله معروف گفت رومیان بین که از مشبک قلعه بام آسمان، نیزه بالا از برون خونین سنان افشاندند، که حالا اینجا مشبک قلعه استعاره داره از آسمان پر ستاره. من به هر سو می دوم گریان از این بیداد، می کنم فریادی فریادی فریاد. اینجا انقدر فریاد و رخوان با زجه میگه که واقعا نمیشه اون حس رو منتقل کرد، اون حس مال اوه. وای بر من همچنان می سوزد این آتش، آنچه دارم یادگار و دفتر و دیوان، هرچی که ایجاد کردم به وجود آوردم، هر اون گذشته‌ای که در واقع تو ذهنم بوده، گذشته هایی که دوره اما روشن بوده، درخشان بوده، پر از شکوه و غرور و ابهت و عظمت بوده، اینا دیگه همش داره می سوزه. هر دیوانی که از هر بزرگی هست، هر دفتری که از هر حکیمی هست، هر یادگاری که از پیشینیان و گذشتگان پاکاین و خوب زیست بوده است، اینا همه داره از بین میره. وانچه دارد منظر و ایوان، هر چیزی که زیبایی داره، هر چیزی که قشنگی داشته، داره از بین میره، سوخته میشه. من به دستان پر از تاول، چون یه بخشی از آتش رو سر کرده خاموش بکنه، دستاش تاولم زده حتی و سختی فراوان کشیده، من به دستان پر از تاول این طرف را میکنم خاموش، و از لهیب آن روم از هوش. اینجا لهیب به معنای گرماست، این لهیب دوم بود که عرض کردم. لهیب اول زبانه آتش شراره، اینجا به معنای گرمای آتشه، گرمایی که باعث میشه حتی طرف از هوش بره. این طرف را میکنم خاموش و از لهیب آن روم از هوش. اینقدر قوافی رو قشنگ، قافیه ها رو به کار برده اخوان جان، که واقعا این شعر در عینی که شعر نوعه، ولی تو اصلا احساس نمیکنه که موسیقی نداره، و موسیقی کاملا تسلط داره در شعر، بدون اینکه عارض بر شعر باشه، و در بطن و متن شعر داره خودشون نشون میده. زاندگر سو شعله برخیزد به گردش دود، دوباره شعله از جای دیگه زبانه میکشه. خیلی زیبا تصویر کرده آتش گرفتن رو، آتش سوزی رو، آتش که میسوزاند و در میگیره در جایی، اتفاقی که میفته دقیقا همینه دیگه، هر طرف خاموش میکنه از جای دیگه آتش بلند میشه. هر لحظه که فکر میکنه آتش تمام شد، خاموش کردی، دوباره علو میگیره به تعبیری، و در جای دیگه گر گرفتگی میبینی، آتش گرفتگی. زاندگر سو شعله برخیزد بگردش دود، تا سحرگاهان که میداند که بود من شود نابود. کی خبر داره که همه که بود من داره نابود میشه، از بین میره تا صبح، دیگه صبحی وجود نداره. پس اون صبحی که نمادی از طلوع روشنی بود، اتفاقا داره میرسه به نقطه‌ای که همه چیز رو از بین میبره. خفتند این مهربان همسایگانم شاد در بستر، اونایی هم که اتفاقا قرار بود دوست من باشن غافلند، همراه من بودن، اونا هم دچار غفلت شدن و فراموش کردن همه اون آرمان ها، همه اون اهداف، امیدها، آرزوها. خفتند این مهربان همسایگانم شاد در بستر، صبح از من مانده بر جا مشت خاکستر، دیگه جز خاکستر چیزی از من باقی نمانده. وای آیا هیچ سر بر می کنند از خواب، مهربان همسایگانم از پی امداد. دیگه از خودش دیگه راه به جایی نداره، و مطمئنه که خودش دیگه نمیتونه کاری انجام بده و صورت بده، و توقعی هم نداره دیگه. الان راه نجاتش رو در این میدونه که دیگران بهش کمک بکنن، و شاید اینجا باز یه نوعی داره نهیب میزنه، به جهت تنبیه و هوشیاری و آگاهی داره این حرفو میزنه که حواستون باشه، غفلت نکنید، بلند شید. مثل اون شعر مشهوره نیما جان که آی آدم ها که در ساحل نشسته شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید. و اونجا هم دقیقا داره این اتفاق می افتد. آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن، آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید که گرفت استید دست ناتوانی را تا توانایی بهتر را پدیدارید، آن زمان که تنگ میبندید بر کمرهاتان کمربند، در چه هنگامی بگویم من یک نفر در آب دارد میکند بیهوده جان قربان. و تمام سعی شاعر اینه که ما را از غفلت بیدار بکنه، و اینجا هم همینطوریست. شاید گفتند این مهربان همسایگانم شاد در بستر، صبح از من مانده بر جا مشت خاکستر، وای آیا هیچ سر بر می کنند از خواب مهربان همسایگانم از پی امداد. سوزدم این آتش بیدادگر بنیاد، بنیادم و در این آتش بیدادگر می سوزاند، می کنم فریاد ای فریاد ای فریاد. و به نوعی آگاهی میده، اطلاع میده که این آتش دیگه داره مام وطن رو هدف قرار میده و داره از ریشه و بن همه چیز رو از بین میبره. باری اینها همه افرادی بودن که وطن پرست بودن و تمام تلاششون این بود که بتونن ایجاد آگاهی بکنن، معرفت افزایی بکنن، برای اینکه وطن، سرزمین، میهن حفظ بشه و امید که همچنان حفظ بشه.